وحلوا أساور من فضة
فسقاهم ربهم شرابا طهورا
وسقاهم ربهم شرابا طهورا وسقاهم ربهم شرابا
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الأئمة المعصومين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم انزل علينا من بركاتك وافتح لنا ابواب رحمتك ومغفرتك بمنك وفضلك. با نام یاد خدا و با امید به فضل و رحمت او و توکل بر عنایات سابق و ازلیش. پس از آن که امیر مؤمنان صلوات الله و سلام علیه پارسایان را به فقدان شر و نقص توصیف کردند، عنوان دیگر این است که اجسادهم نحیفه، بدنهایشان نحیف است یا لاغر اندام هستند. پیش از اون که به شرح این نکته بپردازم، یادآوری کنم که یکی از شواهدی که نشان دهنده این است که این خطبه وصف پارسایانی است که به اولین مرتبه تقوا دست یافته اند همین عبارت کوتاه است: آنچرا که گمان برده اند برخی که این خطبه آخرین و عالی ترین نشانه های پارسایان است، چنان که قبلا هم به مناسبت های عرض کردم و شواهدی را عرض کردم که این سخنی درست نیست، این هم شاهدی دیگر. باریکی اندام یا لاغر بودن اندام و چاق و فربه و ثمین نبودن از نشانه های انسان‌هایی است که در تقوا متوسط و متعارفند، نه کسانی که به درجه سوم تقوا دست یافتند و نه نشان کسانی است که از ولایت الهی برخوردار هستند، خواه ولایت عام باشد و خواه خاص. اما توضیح این جمله که لاغر اندام بودن نشان پارسایان است، اولا این سخن و این سوال پیوسته در این زمینه مطرح شده و می شود که با توجه به این که برخی از انبیا و برخی از اولیا به چاق بودن یا فربه بودن یا لاغر نبودن توصیف شده اند، البته با توجه به اینکه اینها نکات تاریخی است ممکن است کم و زیاد شده باشد. وقتی گفته می شود کسی چاق است، معمولا نسبت به همانندهای خودش سنجیده می شود. بنابراین اگر انسانهای معمول و متوسط مثلا با قد 160 و 170 همه 100 کیلو باشند، چاق کسی است که 120 و 130 باشد. اگه همه 50 هستند، چاق آن است که 70 و 80 باشد. اگر همه 30 و 35 باشند، چاق آن است که 50 و 60 باشد. لاغر بودن و چاق بودن امر نسبی است، بنابراین به لحاظ تاریخی نمیتوان حدس زد که میزان چاق بودن یا لاغر نبودن برخی از انبیا و اولیا چه اندازه بوده است. آیا چنان سنگین بوده است که ما امروز به برخی از افراد چاق بودن رو نسبت میدیم، یا نه نسبت به اهل زمان خودشون که همه لاغر و باریک اندام بودند نسبت به اونها چاق بودند. بنابراین به لحاظ تاریخی اندکی اینها قابل بحث هست. یعنی اگر سوال بشه و مطرح بشه که مثلا در مورد امام باقر علیه السلام چاق بودن گفته شده، در مورد امیر مؤمنان صلوات الله و سلام علیه چاق بودن گفته شده و نقل شده، باید توجه داشته باشیم که وقتی گفته میشه که امام باقر چاق بود، به این معنای چاق بودن امروزیان نیست، نسبی است. ولی در این حال در زمان خودشون چاق بودن، برخیاشون نه. خب توضیح این که نحیف بودن به عنوان شرط پارسایی یا نشان و ویژه پارسایی گفته شده است، ممکن است یک معنای عرفی و طبیعی داشته باشد. یعنی اولا در عصر و زمانی که انسانها به لحاظ برخورداری از نعمتها و امکانات عمومی در حد اقل قرار داشتند، بنابراین به طور طبیعی پارسایان هم از متعارف مردم به حساب می آیند. چاقها در این شرایط کسانی هستند که یا از امکانات فراوانی برخوردار باشند که سطح زندگیشون با دیگران تفاوت داشته باشد، یا از کسانی هستند که فعالیت‌های بدنی ندارند، یا از کسانی هستند که دچار اختلال نظام و دستگاه زیستی بدنیشون هستند. به الا متوسط مردم با توجه به شرایط عمومی و امکاناتی که وجود دارد ضعیف خواهند بود، بدنهای لاغر خواهند داشت. همینطور اگر به گذشته که نگاه کنیم، البته ممکنه برای شما چنین امکانی نباشه، باز برای بنده که قدری عمرم بیشتر هست و سن سالم بیشتر هست، وقتی نگاه میکنم میبینم که در یک شرایطی اصلا چاق بودن امر غیر متعارف بود، خاطر اینکه اکثریت قریب به اتفاق مردم از حد اقل غذا و تغذیه مناسب برخوردار بودن و از حد اکثر فعالیت بدنی. وقتی این دوتا دست به دست هم که داد، نتیجهش این میشه که افراد چاق نمیشن، چیزی ذخیره و پسنداز نمیشود. هرگاه رابطه این دوتا به هم بخوره، فعالیت‌های بدنی کاسته بشه و از طرفی هم بر غذا افزوده بشه، بر چرب و شیرینی افزوده شود، خب یه مقدار پسنداز میشه، این پسندازها میشه چاقی. خب پس با توجه به این که به لحاظ شرایط زمانی و مکانی اگر کسی در عصر ائمه و در صدر اسلام چاق باشد، یعنی از متعارف مردم بیرون است، یعنی این یا باید از قدرتمندان و مکنتداران و سرمایدارانی که هر کاری رو میخوان انجام بدهند خدم و حشم دارن و اونها براشون انجام میدن و دست به هیچ کاری نمیزنن، اونها معمولا چاق میشن. حالا در مورد ائمه یا مواردی از ائمه و پیامبران رو جداگان خدمتون توضیح میدم که اونها چرا. به تعبیر دیگه در عصری هستن که بیشتر کارشون رو با بدن انجام میدن، کار دستی انجام میدن، فعالیت بدنی زیاد دارن، راه بسیار میرن. درسته که خیلی هاشون شتر داشتن، شتر سوار میشدن، ولی خود شتر سواری هم کم فعالیت، کم کاری نیست. درسته شتر سوار به اندازه شتر نیست، ولی خیلی هم کمتر نیست. نمیدونم تا به حال شتر سواری کردی یا نه، البته نه دلا دلا، اگر شتر سواری کسی کرده باشه میدونه که این مشک ماستی رو که تکانش میدن سر یک ساعت روغنش گرفته میشه و دوغش از روغنش جدا میشه، کسی هم رو شتر سوار میشه همینطوره، انقدر تکان و تکان و تکان که انرژی زیادی رو مصرف میکنه، طبعا زمینی چاق شدن رو از بین میبره. ما در عصر زمانی داریم با این گونه تعابیر و این گونه تعالیم روبرو هستیم که مردم فعالیت بدنیشون بسیاره، برخورداریشون از غذا هم اندک، دیگه شیرینی که به حد اقل چیزی به عنوان شیرینی امروزی و قند و مانند اون که یا نیست یا اگر هست به حساب نمیاد، چربی همینطور حد اقل چربی رو مصرف میکنن، این دوتا هم عمده عامل چاق شدن هم که هست. خب البته بقیهشون هم همینطور بوده، یعنی بقیه جوانب زندگیشون همین بوده. پس به طور متعارف انسان در اون عصر باید لاغر باشد، و اگر کسی لاغر نبود یعنی متعارف نیست، یعنی جزء کسانیست که بیش از آنچرا که متوسط مردم دارند استفاده میکنن یا میتوانند استفاده کنن برخوردار هست. پس پارس این ویژگی، ویژگی خاص پارسایان نیست، ویژگی انسانهای معمول و متعارف اون عصر هست. این یک تعبیر که نحیف بودن و ضعیف بودن و لاغر بودن یا استخوانی بودن، این نشان تقوا نیست، نشان متقی در آن عصر است که اگر غیر از این باشد، خلاف این باشد، نتیجهش اینه که یا باید به طور معمول اموال دیگران تصرف کرده باشه یا دیگران رو به خدمت گرفته باشه و مانند آن. این یک احتمال. اینو به تعبیر دیگری خدمتتون عرض کنم، اینه که میتوان گفت که این نکته به زبان دین ارتباط محکم و وثیقی دارد، به این معنا که همچنان که در گزاره‌های دینی گزاره‌های خارجی هم وجود دارد علاوه بر گزاره‌های حقیقی، یعنی برخی از تعابیر در دین وجود دارد که این هم در زمان اظهار و ابراز این گزاره صادق است و مصداق دارد و هم در دوره‌های بعدی که هنوز نیامده است، تا هر زمانی که این گزاره اعتبار و دوام داشته باشه. مثلا مانند وجوب نماز، وقتی فرمودن اقیم الصلاة، یعنی عرب‌هایی که مخاطب پیامبر قرار دارن اقیم الصلاة بهشون تعلق گرفته، باید نماز بخونن، اونایی که 100 سال و 200 سال و 500 سال و 1000 سال و 10000 سال تا روز قیامت، این گزاره حقیقی است، یعنی همه افراد و مخاطبهایی رو که بالقوه مخاطبن و هنوز پدید نیامدن رو شامل میشه. اما برخی از گزاره ها این گونه نیست، مانند بسیاری از گزاره هایی که مربوط به تغذیه است، مربوط به بهداشت، مربوط به نوع غذاست و مانند آن، اینها گزاره های خارجی است، یعنی متوجه این شرایط و این افراد هست، نه همه کسانی تا روز قیامت بیان. پس اگر میبینید که به عنوان نمونه هر یک از ائمه یا بسیاری از ائمه علیهم السلام طب داشتن، طب النبی، طب المعصوم، طب الصادق، طب الباقر و مانند اون، طب الرضا علیهم السلام، و هر کدام هم دستوراتی درباره صحت و سلامت بدن گفتند، ممکن است برخی از این دستورات طبی دستوراتی باشد که گزارهشون حقیقی باشد و همیشگی باشد، و ممکن است بسیار از اون هم گزاره های خارجی باشد، یعنی با توجه به این شرایط، این افراد و این امکانات، وقتی که امکانات مثلا اگر برای سلامت بدن، برای سلامت معده، برای سلامت مغز یا روان و مانند اونها این امکانات وجود دارد، امام وقتی که میخواد نسخه بنویسه از این امکانات موجود باید بنویسد، نه اون که نسخه بنویسد که دارویش رو از یک کشور دیگری وارد کنن یا دارویش اصلا وجود نداشته باشه. معمولا کسی که مراجعه میکرد اول سوال، حالا حداقل در خیلی از موارد سوال میکرد شما اهل کجایید، میگفت در منطقه گرمسیر. حضرت میدونست در منطقه گرمسیر چه داروهایی برای این بیماری این فرد وجود داره و این عوامل بیماریش چیه در اون منطقه، بر اساس اون منطقه دارو می نوشت و اگر کسی از منطقه سردسیر بود نگونه دیگر. این معنیش این نیست که هر کسی این نسخه ها رو از کتاب دید حالا نه معلومه که مال منطقه گرمسیر نه سردسیر نه متعادل نه حارت، هیچ کدام از اینها معلوم نیست، او از دم شروع کنه عمل کردن. اگر فرمودن که مثلا خربزه این خاصیت رو دارد، یعنی در شرایط ویژه‌ای خربزه این خاصیت رو دارد، هم مواردی دارد که باید استثناء بشود به طور طبیعی در همون شرایط، و همین که برخی شرایط هست وجود ندارد. در نتیجه اگر فرمودن که خربزه بخورید که اینقدر خاصیت دارد، به قول اون اصفهانی میگه 100 تا خاصیت دارد، اگر 100 تا خاصیت دارد، این خربزه خوردن در اون شرایطی رو که این سخن ارائه شده است اینقدر خاصیت دارد، وگرنه اگر کسی خربوزه رو با عسل بخورد نه تنها خاصیت ندارد بلکه آثار و پیامدهای ناگوار آن از هر سمی ممکن است بدتر باشد. پس در زبان دین یا در مجموعه معارف دین دو بخش گزاره وجود داره، گزاره های حقیقی، گزاره های خارجی. احتمال این که این بحثی که داشتیم حاصلش اینه که احتمال این که این لاغر بودن و استخوانی بودن از گزاره های خارجی باشد، با توجه به ویژگی خدمت نرس کردم، کسانی که در عصر امیرالمومنین صلوات الله و سلام علیه و همینطور اعصار دیگر تا همین چندی پیش قرار دارن، اکثر راهشون رو پیاده میرن، وسائلشون رو با پشت خودشون هم میکنن، افراد متوسط یا بالای متوسط بودن که حالا باز وسیله نقلیه اسبی، قاتلی، شطوری و مانندون داشتن، و الا اکثریت قریب به اتفاق مردم الاغ هم نداشتن که صداشو بشنون تا چه رسی که سوارش بشن. اکثریت قریب به اتفاق مردم باید وسایلشون رو با شانهشون هم کنن، با پشتشون باید هم کنن. هنوز هم در جاهایی میبینید که گاهی در تلویزیون البته شما میبینید، ولی بنده از نزدیک اینا رو دیدمشون، که مثلا یه خانومی ضمن این که یک مشک یا گاهی دو تا مشک حالا کوچکتر باشه، آب رو پشت خودش بسته، یک دیگ یا قابلمه بزرگم رو سرش گذاشته، بچه‌ش هم بغلش هست، 5 کیلومتر راه رو میخواد بیاد. این مطمئنن اگر قبل از این که بره آب بیاره یه کاسه روغن هم خورده باشه، تا بره برگرده بیاد سوخت شده و از بین رفته، این دیگه هیچ وقت چاق نمیشه. وقتی شرایط اجتماعی به گونه‌ای باشه که زمینه چاق شدن وجود نداره، اگر کسی چاق شد خلاف متعارفه، این با یه ایرادی داشته باشه. حداقل ایرادش هم اینه که احتمالاً به برخی از لوازم و برایندها و ملزومات تقوا توجه نداشته که این گونه شده، یا باید تنبلی کرده باشه و تنپروری کرده باشه، یا باید که فراتر از حد متعارف خورده باشد و اون هم در جامعه رو که مردم شکمشون هم سیر نمیشن یکی خیلی زیادی خورده باشه. احتمالاً باید حقی اون سخن که امیرالمومنین فرمود که هر جایی که ثروت انباشته شد، مطمئنن این ثروت از جایی اومده، جمعی حقشون از دست دادن، این جزء گزاره‌های خارجی است. یعنی اینجور نیست که ما اینو معیار قرار بدیم، تا اینو فرضیدیم که مثلا 500 میلیون 800 میلیون 1 میلیارد 2 میلیارد پول داره، مطمئن میشیم که این دزدیده، این حق این و اون و دیگری خورده، خلاف ظاهر شریعت عمل کرده باشه. نه، در یه شرایطی است که مردم هیچی ندارن، یقینا اگر کسی بخواد که استفاده کنه و ذخیره کنه، پسنداز کنه، باید حق دیگران رو بگیره. و الا اگر کسی باشه که اهل عمران و آبادی باشه، خود امیرالمومنین صلوات الله و سلام علیه رو ملازم فرمایید که با اینکه از ابزار و امکانات پیشرفته امروزی که هیچ وقت استفاده نمی کردن، خودش می رفت حضرت چا می کند، خودش کلنگ می زد، خودش با بیل کار می کرد، یه نفرم بالا می گفت که اینا رو دیگه کارگرم می گرفت که اینا رو تخلیه کنه. با اینکه با چاکنی، با جویبار درست کردن، با چشم رو هدایت کردن، با درخت کاشتن، می بینین در برخی از موارد داریم که نخلستانش رو 4000 دینار فروخته. 4000 دینار فروخته یعنی اگر به زبانه حالا به همون عصر زمان بگیم، یه شطور باید طلا دم بار کنه، حمل و نقل کنه، چیزی حدود مثلا 3000 مثقال طلا، 3000 مثقال رو حالا سر فرصت حساب کنیم چقدر میشه. خب این درآمد بسیار زیاده، ولی حق هیچ کس رو هم ضایع نکرده، خودش کار کرده. ولی اگر در اون شرایط افرادی که این توانایی و این استعداد و این زرنگی و این فعالیت رو ندارن به طور طبیعی، پس بنابراین یک احتمال اینه که خیلی معطل نشیم، یک احتمال اینه که اجساد هم نحیفه مربوط به بحث زبان دین و گزاره‌های دینی باشه و اشاره به مصادیق خارجی داشته باشه، یعنی در این شرایطی که زمینه و آمادگی چاق شدن نیست، چون مردم شکمشون سیر نیست تا چاق بشن، چاق شدن بعد از سیریست و زیادی سیر بودن هست، و الا کسی که در روز دو وعده غذا گیرش نمیاد، یک وعده هم گیرش نمیاد، بلکه گاهی کمتر هم. تا همین سن سال بنده 30 سال 35 سال پیش که خاطرم میاد، یه چیزی بیشتر که خاطرم میاد اینجور بود که مثلا یه جایی میگفتن شام میدن، همه به هم خبر میکردن، همه شرکت میکردن، به خاطر اینکه همونجا فقط شام بود، تو خونه که خبری نبود که. اگر میگفتن یه نفر که میمرد، درست ولی یه جمعی ناراحت بودن، نگران بودن، ناراضی بودن، جمع بسیاری هم خوشحال بودن که دو وعده، سه وعده، پنج وعده، حالا مخصوصا اون سمت سوی ما که 7 روز غذا میدادن اون زمان، و اصلا خیلی ها منتظر بودن که یکی از دنیا بره که اونها به شکمشون رو میگفتن چی؟ شکمی از عزا در بیاریم، حالا درست قضایی که از عزا به دست میارن. خب وقتی شرایطیست که مردم روی یک روز یک وعده قضا گیرشون نمیاد، وقتی که در شهر اعلام میکنن، در شهر حالا روستا که سرجه خودش محفوظ، اعلام میکنن که برنج شب جمعه تون رو فراموش نکنید، یعنی مردم برنج نداشتن که برنج رو باید برای شب جمعه مخصوصا برن بخرن. خب وقتی اینجور هست، تو این شرایط کسی چاق بشه، جای پرسش و سوال هست. این یک احتمال. احتمال دوم لاغر اندامی پارسایان این است که با توجه به جنبه ای رو که بعد در احتمال سوم میگم خدمت تو، اینه که اینها در هر شرایطی ولو امکانات هم داشته باشن کم خوراک هستند، غذا کم میخورند، یا بدین خاطر که با توجه به نکته بعد خدمتتون عرض می‌کنم، دوچار و حزن و خوف و الم و اندوهی هستن که اشتهاشون کم هست، ممکنه این باشه، یا بدین خاطر که غذای بسیار خوردن رو لغو میدانن و لغو را، پرهیز از لغو را شرط لازم برای ایمان میدانن، ممکنه که اینم یک جهت دیگری باشه، یا ممکنه بدین خاطر باشه که در این انسان‌های پارسا در محیط‌هایی و در جاهایی زندگی می‌کنن که افراد ضعیف، فقیر و مانند اون هستن و اونها غذای اینها رو می‌بینن، وقتی که می‌بینن کراهت داره غذایی رو که چشم مؤمن بهش افتاده باشه، یا باید اون مؤمن خودش برپردار باشه، یا باید اون رو شریک کرد، و شکل سوم دیگه نداره، شکل سوم کراهت شدید هست. خب یا مثلا در جایی هستن که اگر یه سیر گوشت هم که بگیرن همه شهر با خبر میشن که یک سیر گوشت گرفته، اگر یک وعده غذایی به درد بخور بگیرن همه کلاغ‌ها را متوجه میشن، یا به خاطر وضعیت زیستی و شرایطی رو که اینها دارن و مانند آن. خب اگر اینجور شد، این علت نحیف بودن و ضعیف بودن پارسایان اینه که خوراکشون اندک است، بی یکی از این دلایل کم خوراک هستن و کم میخورن. خب البته اون احتمال هم که قبلا گفتیم که ممکن اصلا ندارن که بخورن، اینم یکیش هست. احتمال سوم اینه که تو اشاره خدمتتون عرض کردم، همین قسمت های قبلی خطبه و همینطور بعدی خطبه میگه اینها جهنم رو میبینند. کسی جهنم رو میبینه، خوف و حزن یا غم و نگرانی برش تسلط پیدا میکنه و سیطره پیدا میکنه که نمیتواند به راحتی بخورد، نمیتواند به راحتی استراحت کند. بر فرض که بخورد جذب نمی شود، به خاطر اینکه جذب بدن شدن تنها این امپور کردن انبار نیست، بلکه هم غیر از اون استعداد بدنی که حالا جداگانه خدمتتون عرض میکنم، باید روح آرامش داشته باشه، و الا اگر روح آرامش نداشته باشه، یعنی مثلا کسی که بهترین غذا رو هم ممکنه براش فراهم کرده باشم، ولی همین که غذا رو میخواد بخوره اول بهش توهین میکنم بعد میخوره، اول تحقیرش میکنم بعد میخوره، اول غر میزنم بعد میخوره، کلی مثلا زحمت کشیده، مثلا خانومی کلی زحمت کشیده غذا رو از صبح تا ظهر فراهم کرده، آماده کرده، همین اول که میاد یا دست به کمرش میگیره آخ کمرم در گرفته، یا گردنشو میگیره یا سرشو میگیره که من از صبح تا ظهر مردم که این غذا رو درست کردم، اون خاصیتش از بین میره. آقایی که صبح تا ظهر زحمت کشیده، فعالیت کرده، عرق ریخته، همین که به خونه که میرسه میگه تو داری چه کار میکنی؟ خوش به حالتون که شما همه شو تو خونه خوابیدین. یعنی درسته که او کلی زحمت کشیده، فعالیت کرده اومده، ولی این اشاره ها، این کنایه ها، این طعنه ها و مانند اون حزن میآورد، غم و اندوه میآورد، غم و اندوه اثر میگذاره بر این سلامت اندام و در نتیجه جذب غذا. این نکته رو یا حالا شوخی است ولی درسته، یعنی واقع میتونه باشه. میگن که کسی اعلام کرد کی میتونه که یه گوسفندی رو یا چند تا گوسفندی رو روزی 3 وعده 4 وعده 5 وعده غذا بهش بده، همه چی هر چی که میخوره بهش بده ولی در این حال چاق نشه. یه نفر گفت که من این کار انجام میدم، من حاضرم 24 ساعت اینو غذا بهش بده ولی چاق نشه. خب دنبالش رو خودتون حدس میزنید دیگه. گفتن چجور این کار انجام میدی؟ گفت همینجور که غذا بهش میدم یه گرگم میارم، روزی 3 دفعه هم گرگونشونش میدم، این هرچی خورده آب خواهد شد. کسی که دچار غم و اندوه و مانندون هست، زمینه برای عدم جذب و در نتیجه پسنداز نشدن و در نتیجه چاق نشدن براش فراهم هست. خب پارسا هم که با توجه به این که جهنم رو میبینه، کی میتونه جهنم رو ببینه و وحشت نداشته باشه؟ البته میگم کی میتونه ببینه، نه اینکه حالا بفرمایید مثلا امیرالمومنین، نه، کسی که جهنم رو ببینه و احتمال وارد شدن در جهنم و مکس و موندن ولو اندک در جهنم رو در مورد خودش بده. جمعی هستن که این احتمال رو نمیدن. حالا اینا اگر انسان‌های معمول و متعارف و متقیان این چنین باشن، اگر این احتمال رو بدن میگن ما که خیالمون راحتی که اصلا جهنم نمیریم، اینا که دوچار غرور شدن، خودشون رو فریفتن و طبعا بد است. اما اگر کسی باشد که به جایی، به درجه ای از درک، به درجه ای از فهم، به درجه ای از عمل خالص دست پیدا کرده باشد، مهمتر نکته مهمش رو باید اشاره کنیم، به درجه از محبت خالصانه نسبت به خدا و خاندان پیامبر، یا پیامبر و خدا و خاندان پیامبر و اولیاء خدا رسیده است که میداند که جهنم رفتن این فرد اگرچه ممکن است، اگرچه استعداد و قابلیت دارد، ولی این زیبنده اولیاء خدا نیست که محبشان به جهنم برود. در برخی از دعاها هم، از دعاهای امام سجاد علیه السلام هم گفته و حضرت فرموده که من اگر جهنم برم برای تو بده، و الا من که خب همه میدونن ضعیفم، فقیرم، ذلیلم، هم من میدونم، هم تو میدونی، هم بقیه خلق خدا میدونه. کی نمیدونه که من ضعیفم، ذلیلم، اگر یک لحظه به خودم واگذار کنی استعداد و استحقاق هر شر و بدی و عذاب و کیفری رو من دارم. پس نقص من بر همگان عیان و آشکار است، ولی این با رحمت تو جور نیست، با کرم تو جور نیست. آیا میشه که بنده ای که از خوف تو به خاطر تسلیم بودن در مقابل تو سر بر خاک نهاده است، آیا این جهنمش ببری؟ اگه جهنم ببری بندگان دیگر چی میگن؟ تو البته ممکنه خدا بگن که هرچی میخوام بگم. مگر ما کاری که انجام میدیم به خاطر اینکه بندگانمون میگن احسن باریکلا، ما خودمون یه باریکلا به خودمون گفتیم که همه عالم که جمع بشن و همه هم مشغول باریکلا گفته باشن، نسبت بونی چی حساب نمیشه؟ خود فرمود تبارک الله احسن الخالقین. خب وقتی خب بالاخره همیشه این احتمال هم هست، ولی ما با ایناش نباید کار داشته باشیم که حالا ما اگر بگیم که خدایا تو لطفت خیلی زیاده، خدا هم بگه به تو چه ربطی داره. اینا رو هیچ وقت نباید، نه در دعا، نه در گفته ها، نه در حدیث نفس مخصوصا، همیشه باید بگیم که اون تعبیر رو که کمیل نسبت به امیرالمؤمنین صلوات الله و سلام علیه داشت که گفت مگر من محب به شما نیستم، مگر من علاقمند به شما نیستم، مگر از اصحاب شما نیستم، اصحاب سر شما نیستم. حضرت فرمود چرا؟ گفت خب شما هم که کریمید، ابن الکریمید، خاندانتون همه اهل کرم هستید، عادتتون احسان است، سجیتتون کرم است، آیا کسی مثل تو فقیر و ضعیف و بدبخت و بیچاره مثل من را از در خانهش رد می کند؟ خب این به طور طبیعی باید بگیم نه. گویی که الان همیشه احتمال هست که بله چرا رد نکنه، رد میکنه مثل ما هم رد میکنه، ولی اونی که ما باید توجه داشته باشیم اگر در سر قدر باشد، چنان که نمیشه معموم بود و در امان بود نسبت به سر قدر، اون یه حرف دیگریست، ولی به طور طبیعی همینجور که یه نفر میاد به ما میگه که آره شما بزرگید، بزرگوار هستید، شما کوتابین، آخر ما میگیم پا باشه دیگه، ما همینقدر که به یه نفر دعوا کنیم که بگه که شما بزرگترین کوتابی ها، میگه همینقدر یه نفر به من گفته بزرگتر کوتاه میاد. همین تعابیر عرفی سودمند هست در دعاها، همینها و مشابه همینها باید مطرح بشه، نه اون بخش دیگرش که بگیم که خب اگر من برم جهنم برای تو بد است، میگه نه خیلی هم خوبه، از خوبم خوبتره. کی گفته که مگه جهنم ما نقص است، شر است، بدی است، زشتی است، آلودگی است، قبح است؟ ما که قبح از اون صادر نمیشه، ما که حسن مطلقیم، بنابراین اون چی که از ما صادر میشود حسن مطلق است، چه در چهره بهش باشد، چه در چهره جهنم باشد، چه در چهره حور و سور و جنات تجری من تحت الانهار باشد، چه در چهره رضوان باشد، چه در چهره طعام عظیم باشد و مانند اون تفاوتی ندارد، همه اینها آن از اون جهت که از ما صادر می شود این حسن است. اینا رو در عبادت نباید که مد نظر قرار داد. هر جا که در عبادت به درجه ای از طمأنینه رسیدیم که احساس میکنیم داره خیالمون راحت میشه، بعد اینا رو باید بگیم، و الا اگه همون اول این حرفا رو بزنیم عبادت منقطع میشه و در نتیجه کوتاه خواهیم اومد و نمیتونیم دوام بیاریم در عبادت. بنابراین باید در وقت عبادت بگیم که حالا ما گردنمون رو کش کردیم، او هم دیگه شمشیر نمیزنه به این گردن که، بلکه میگه حالا این بنده ما رو نگاه کنید، احساس ضعف کرده، احساس ذلت کرده، بنابراین فرشتگان همه بریم کمکش، هر چی میخوان براش فراهم کنی. علل قاعده اینجور باید باشه دیگه. ولی اگر به جای رسیدیم میگیم خب الحمدلله ما که 20 سال 30 سال 50 سال گردنمونو کج کردیم، 50 سال سجده کردیم، 50 سال که مراقب بودیم، مواظب بودیم، پس گویی میشه خیالمون راحت باشه، اینجا باید بگیم که یه وقتی دیگه خدا گفت که همین مال خودت، برو یه جای دیگه اگه کسی میخره بفروش. خب حاصل آن که خوف و حزن میتواند عامل لاغر اندامی پارسایان باشد. یک جمله رو در اون قسمت اول می‌خواستم بگم که جداگانه هم که خدمتتون عرض کنم مانعی نداره، باز ممکنه که مربوط به شرایط عصری و زمانی باشه، منتها از یک دید دیگر، و اون اینه که ممکنه علت نحیف بودن مؤمنان یا پارسایان کم خاصیت بودن غذاهایی است که می‌خورند. و مثل همین در همین عصر ما یه مقدار جلوتر گاهی افرادی پیدا میشن که خب شامشون سبزی است، خب سبزی شام خوردن یا ترب سیاه و ترب سفید شام خوردن، یا حالا دیگه یه درجه بالاترش کدو خوردن یا خیار و مانند اونها، این اگه قرار شام باشه این دیگه چیزی اصلا چیزی نیست، ذخیره هم بشود. خب غذاهای خاصیت دار و پر انرژی، پروتئین دار با کالری بسیار، که خب حتی در زمان این بحث ها و روایات و پارسایانی که دارن صحبت میکنن دربارشون اینا نبوده، به حد اقل بوده، روزی ماهی سالی آیا چنین چیزی گیرشون نمیامده، بنابراین احتمال این که مربوط همون شرایط به اضافه این کم خاصیت بودن غذا هم باشه، این هم احتمال هست. یک احتمال دیگر هم وجود داره که علت لاغر اندام بودن این باشه که با توجه به این که چنان که اشاره کردم خدمتون استفاده بهتر از غذا و جذب غذا متوقف بر همراهی و سکونت و آرامش و طمأنینه روح است. اگر روح انسان اشتغال به امر دیگری داشته باشد سبب می شود که قضا جزم نشود، وقتی جزم نشد پس اندازم نمی شود، پارسا هم آنچنان گرفتاری داره که نمی تواند توجهش رو به قضا خوردنش، به لذتهای آنی، به ضرورتهای زندگی عرفی و مانند اون جلب کنه یا متمرکز کنه. به همین خاطره که علل قاعده باید که اینها نحیف باشند. خب اما یک نکاتی رو خدمتتون عرض کنم در همین زمینه که اون استثناء رو هم اشاره داشته باشم. اگر کسی از مرتبه اول تقوا بالاتر باشد، مرتبه دوم باشد، و اگر مرتبه سوم، و اگر به مرتبه ولایت رسیده باشد که کاملا روشن هست، به خاطر اینکه اولا وجود این چنین انسانی وجود جمعی دارد، کسی مرتبه ولایت داره وجود جمعی شکی نیست، کسی که در مرتبه پایینتر مرتبه یقین یا مراتب تقوای مراتب عالی تقوا قرار داره وجود جمعی هم داره، یعنی میتواند در عین حال که به امری توجه میکند از اشیاء دیگر هم غیبت نکند، فراموش نکند، روگردان نباشد، یعنی میتواند به امور متعدد و مختلف توجه داشته باشد. اگر اینجور شد، در عین حال که به جهنم مینگرد به بهش هم مینگرد، در عین حال که به غضب خدا مینگرد به رحمت خدا هم مینگرد، و در عین حال به تقدم رحمت بر غضب هم مینگرد. وقتی اینجور که شد، یعنی این استعداد و قابلیت نگرش چند جانبه رو داره، و اگر اینگونه شد، این عواملی که برای لاغری یادآوری کردید، مثلا اشتغال روح به غیر بدن، به غیر، به امور دیگر، این اشتغال دیگه مانع نخواهد بود، به خاطر اینکه متقی که در مراتب عالی تقوا یا بالاتر قرار داره، یا مخصوصا اگر ولی خدا باشد و از مراتب ولایت سهم برخورد سهمی داشته باشه، ضمن اینکه میتونه که به هر نقطه‌ای توجه کنه، توجهش به یک نقطه سبب غیبتش از امور دیگر نیست، البته هر کس به اندازه خودش، یکی میتونه که توجهش از دنیا و آخرت رو با هم دیگه جمع کنه، یکی نه ریستر و ریستر و ریستر تا جایی برسه که همه عالم نزدش حاضر باشه که اون از های اولیاء تام محمدی صلوات الله و سلام علیهم اجمعین هست. پس بنابراین اگر کسی این وجود جمعی رو داشته باشه یا توانایی سلطه و گستری جمعی روح و روان خود رو بازیافته باشه یا به فعلیت رسنده باشه، این میتواند اشتغال خاطرش رو به امور متعدد گسترده باشه، به امور متعدد توجه داشته باشه، و در نتیجه خوردن دنیاش مانع از آخرتش نباشه، چنان که توجهش به آخرت هم مانع از خوردنش نباشه، روزی گرفتنش مانع از افطار کردنش نباشه، افطار کردنش هم مانع از، این به تعبیر دیگه جمعی هستن و بودن و همیشه هم هستند و باید باشن، که در این حال که اگر امروز روز مصیبتشون هست، در این حال که مصیبت دارند، این گونه نیست که از شادی دیگران غفلت کرده باشن و در نتیجه یا به شادی دیگران اعتراض کنند یا در شادی دیگران شریک نباشند، و اگر روزی شاد هست، این گونه نیست که از مصیبت دیگران و غم و غصه دیگران غفلت کرده باشد یا اگر یا از در غم و غصه اونها شریک نباشد. اگر وجود آدمی از این حد متعارف و محدود اندکی بالاتر آمده باشد، میشه که در این حال که سیرین بر گرسنگی دیگران نگران باشیم، ناراحت باشیم، در این حال که گرسنه هستیم از سیری دیگران شاد باشیم. این دوتا رو با هم دیگه میشه جمعش کرد تا چه رسد. این تعبیرهایی که گاهی در مورد کربلا و روز عاشورا آوردن مبتنی و یک اصل دقیق معرفتی است، اگرچه ممکنه مصداق نداشته باشه و مصداق داشتنش بسیار بعیده، امتنا نداره ولی بسیار بعیده. اون کسانی که حالا اگر اینا رو جعل کردن، درست کردن، مثلا در روز عاشورا، حالا در این جنگی رو که جنگ تمام عیار نابرابری رو که رخ داده، حالا حضرت قاسم رو هم مثلا عروسی بگیرن براش، جشن بگیرن براش، دامادش کنن، خب این دیگه نهایت بعد رو از عقل داره، یا حداقل از عقل ما داره، نمیگیم حالا از مطلق عقل، از عقل ما و اون چرا که ما در زندگی متعارف میشناسیم، این خیلی بعیده که وسط جنگ بیان حالا یه 10 دقیقه یه ربع صبر کنی یه خود به عقلم بخونیم، این خیلی بعیده، بعدش هم بعد معقول هست. ولی اگر این واقعیت داشته باشه، علتش همین خدمتتون عرض میکنم، اگر واقعیت هم نداشته باشه، اونایی که ساختن احتمالاً به این وجود جمعی خاندان پیامبر توجه داشتن، مگر اینکه آدمای جاهلی درست کرده باشن که دیگه نه خیر دنیا داشته باشن نه خیر آخرت. و اون اینه که خاندان پیامبر در همون جایی که دچار غم و غصه در نهایت درجه شدن، این گونه نیست که این غم و غصه مانع از شادیشان باشد، چنان که اگر عالی ترین درجه رضایت، بهجت و سرور و لذت و شادی رو داشته باشن، هیچ منعی از مغموم شدن و مهموم شدن و گرفتار غم و غصه شدن ندارن. وجود جمعی اینجور هست، یعنی میشه در این حال که لذت میبره از این غذا خوردن و شکر خدا رو بر این غذا بیان میکنه و ادا میکنه در این حال اشکم بریزه؟ هیچ من این نیست. میشه در این حال که بگه الهی رضم برزاک گریه هم میکنه، در این حال که میفرماید که جز زیبایی ندیدم اشکم میریزه؟ وجود جمعی داشتن این رو میطلبه. خیلی خوب، مصیبت خاندان پیامبر بزرگتر از آن بود که احدی در عالم هستی بدون استثناء در همه مراتب تاب تحمل وجهی از وجوه آن را و مرتبی از مراتب آن را داشته باشد. و عجیبه که این مصیبت ها همه به دست خلق بندگانی که اونها برای هدایتشون آمدند. خیلی خوب، در هر صورت اگر کسی این چنین احاطه اشراف یا وجود جمعی داشته باشد، میتواند که در این حال که توجه به روحش دارد توجه به بدنش هم داشته باشد، در این حال که توجه به آخرت دارد توجه به دنیا هم داشته باشه، در نتیجه آنچه را که میخورد اسراف نکرده باشد. اسراف در اینجا یه معنای دیگری داره غیر از اون معنای متعارف که زیاده روی کردن هست. اسراف در اینجا یعنی که چیزی را بخوریم هدرش بدیم. اگر کسی مثلا غذا میخوره بلافاصله بعدش هم دو تا لیوان چای یه لیوان چای هم میخوره، این داره اسراف میکنه، به خاطر اینکه بسیاری از خواص و آثار و چیزایی به درد بخوری که تو این غذا هست، حالا مثلا آهنش رو، چای سبب میشه که از بین بره، یعنی جذب بدن نشه، اسراف کرده. اگر کسی حالا مثلا تو شهر مشهد که شله معمولا خیلی میخورند یا شلهشون شهرت داره، اگر شله میخوره بعدم بلافاصله لیوان آب هم روش میخوره، این معنیش اینه که اسراف کرده. این با نخوردن خوردنش با نخوردنش تفاوتی چندان نداره، یا اگر تفاوت هم داره بالاخره بخشی از این هدر رفته. لاقص علیه باب فعل له و تفعل له. اگر کسی به مقام جمعی دست پیدا کرده باشد اسراف نمی کند. وقتی اسراف که نکرد طبعا حداقل غذا بیشتری اثر داره، زمینی چاق شدنش هم فراهم خواهد شد. حالا نمیگیم که کوهی آدم و همه آدمی که چاق هستن اینا وجود جمعی دارن و بنابراین بیشترین استفاده رو میکنن تا بعد هم به خودمون ببالیم که خب الحمدلله که به مرفی وجود جمعی رسیدیم. نه، این یک جهت که علت این که برخی از انبیا و برخی از اولیا چاق بودن و فربه بودن به گونه ای که مردم اینجور بهشون توجه داشتن یا متوجه می شدن که اونها چاق هستن. در این برخی از کتاب ها مثل انوار النعمانی اومده که امیرالمومنین در زمان حکومتش وقتی که می اومد بازار رو نگاه میکرد کسی گرون نفروشه، کسی دغلی نکنه، تقلب نکنه و مانند اون، و یه تازیان هم دستش بود که دیگه نمیبرد دادگاه، هم اونجا تنبیهش میکرد، همین تازیان رو دست امیرالمومنین که میدیدن مراقبت میکردن. در برخی از موارد کالی یه قدری هم بالاخره بشر اگه خطا نداشته باشه، گناه نکنه، آلودگی نداشته باشه که اینا اصلا این جهان طبیعت و دنیا نخواهد بود، بنابراین داشتن اونطور مراقب بودن که امیرالمومنین از دور که میدیدن در این داره که گفت یه نفر اعلام میکرد که جا مرد شکمبه شدی از فارسی میآوردن. حکایت داره که هم زبان فارسی اونجا کم و بیش رواج داشته و هم امیرالمومنین هم متوجه می شده، یعنی مقصود این بود که حالا بر حسب این و همچنین برخی از موارد دیگری که اینا روایته، ممکنه که سند درست داشته باشه، ممکنه نداشته باشه، ممکنه درست باشه نباشه، ولی بالاخره موارد اینجوری داریم که حضرت اندکی فربه بودن. حالا میگیم اندکی به خاطر اینکه اونقدر این فربهی حالا با توجه به تفسیرهایی که سطحی و ظاهری از این گونه سخنان شده و همچنین عرف که اونقدر فربهی بد شده که دیگه ما مجبور هستیم که بگیم اندکی فربه بودن. وقتی به امام باقر که میرسیم دیگه بگیم حالا مثلا در سن کهولت بودن، در جوانیشون فربه نبودن، در بزرگی فربه شدن، به خاطر اینکه ما معمولا یک سویه تعبیر میکنیم و تفسیر میکنیم به همون چیزهایی که در عصر زمان خودمون رایج باشه. خب این که ولی از اولیاء خدا فروه هستند و حال آن که لاغر بودن از ویژگی های پارساست، اونم که به طریق اولا پارسا بودن و عالی ترین درجه پارسا، گفتیم احتمالا این پارسای مربوط به درجات پایین همه درجات. و ثانیان این که اگر کسی به مرتبه رسیده باشد که توانایی اسراف نکردن در غذا را داشته باشد، یعنی هر چی رو که میخوره بیشترین خاصیت رو داشته باشد، خب طبعا ذخیره خواهد شد، با اینکه فعالیت امیرالمومنین فعالیت بدنیش بسیار زیاد بوده، خب فعالیتی که انجام میدادن همین بین مدینه و نخلستان ها رو که پیاده میرفتن، هر موقع پیاده میرفتن معمولا یک کیسه بزرگی وسیله همراه خودشون میبردن، یا هسته خرما میبردن، یا حالا همیشه هم نه، بالاخره این کار رو خودشون انجام میدادن، به کسی واگذار نمیکردن. فعالیت بسیار زیاد، غذاشون هم در نظر داشته باشین که خیلی کم. حالا درسته که در زمان این نکاتی رو که برای ما نقل کردن و ما هم اون رو تابلو کردیم، این مربوط زمان امارت و ریاست و ولایت رسمی و خلافتشون هست که مثلا در کیسه رو میبستن که چیزی بهش مخلوط نکنن، یا نان خوش میخوردن و مانند اینها. این خود حضرتم فرموده که ولی مؤمنین و رئیس مسلمان ها باید مانند ضعیفترین مردم زندگی کنه، اما اگر کسی مؤمن و متقیست مانند متوسط مردم، این دوتا نباید با هم دیگه مخلوط بشه. بنابراین امیرالمومنین که رئیس بود، خلیفه بود، ضعیفترین انسان‌ها رو در نظر می‌گرفت، ولی دیگر خاندان پیامبر که ریاست نداشتن و خلافت نداشتن زندگی متوسط داشتن، زندگی متوسطی، گاهی زندگیشون از حد متوسط بالاتر بود. برای همینه که 10 نفر 20 نفر 50 امام سجاد یکی از اون کسانی است که معمولاً 100 تا کنیز و غلام داشتن که سر سال می‌خریدن، یک سال حالا برای حضرت کار می‌کردن، و حضرت هم تربیتش می‌کرد، سر سال آزادشون می‌کرد، سال 100 نفر آزاد میکرد. همین که کسی توانایی داشته باشه برای 100 نفر شغل ایجاد کنه در جامعه‌ای که مردم برای خودشون یک نفری نمیتونن کار ایجاد کنن، کار بسیار بزرگی است. حکایت داره که اولا امکانات باید بیشتری داشته باشن، درآمد بیشتری داشته باشن، و جالب اینه که بعد از اینکه یک سال یا حالا کمتر و بیشتر کار میکردن و آزادشون میکرد، سرمایه لازمی رو که اینها بتونن در جامعه فعال باشن و کل بر دیگری نباشن و متکی به دیگر نباشن، در اختیارشون قرار میداد. اینا یک مرتبه سال گذشته عبد بودن، سر خیابون میفروختنشون، خرید فروش میکردن، دندوناشو میشمردن، گوشاشو نگاه میکردن، چشماشو نگاه میکردن. این سال گذشته اینجوری بوده، امسال یک مرتبه به عنوان یک آدم متوسط جز طبقه متوسط جامعه وارد بازار میشد و وارد جامعه میشد، یعنی میتونست تشکیل خانواده بده، میتونست به راحتی هم زندگیش رو تامین کنه، میتونست خونه مسکن برای خودش جور کنه و بقیه موارد. پس بنابراین ممکنه که علت فربه بودن برخی از انبیا و اولیا این باشد که در جذب غذا اسراف نمی کردن، آن چرا که می خوردن به بهترین وجه جذب بدنشون می شد. یک جمله دیگر هم خدمتتون باید عرض کنم که هم برای انسانهای دیگر و هم برای انبیا و اولیا هم ممکنه همینجور باشه. حالا ما فعلا انسانهای معمول متعارف رو می دونیم که دیگر حالا مخصوصا در عصر ما دیگه کاملا روشنی، یا تا حدود نسبتا زیادی روشن هست که اونه که چاق میشن دلیل بر زیاد خوردنشون نیست، اونی هم که لاغر هستن دلیل بر کم خوردنشون نیست. البته یه تعداد خیلی میخورن چاق میشن، یه تعداد هم کم میخورن لاغر میشن، یه عده نه خیلی میخورن ولی چاق نمیشن، یه عده هم کم میخورن چاق، به خاطر اینکه اینها یه بخش عمدهش ژنتیکیست و مربوط به ساختار یا دستگاه زیستی بدن انسان هست. یک بدن اگر تشبیه کنم به همین ابزار و وسایل جدید رو نگاه کنی، یه ماشین در 100 کیلومتر 20 لیتر مصرف میکنه در جا کار کنه، این که راه بره در جا کار کنه 20 لیتر مصرف میکنه، بعضی هم نه 1.5 لیتر. این ساختارش با هم دیگه تفاوت داره. انسان ها هم همین گونه هستن که بعضی کمترین رو بخورن به خاطر ژن چاقیشون فعال هست یا در شرایطی به فعالیت در میاد. این اگر کنال درسته که بعضی میگن که اگر ما آبم بخوریم چاق میشیم، ولی خب چرا چاق نشن وقتی که ماهی ها آب میخورن و اینقدر چاق میشن، چرا آدم ها چاق نشن؟ ممکنه بعضی اینجوری هم باشه. خب اینم یک نکته که از این جهت. یک نکته دیگر هم باید خدمتتون عرض کنم، جدای از اون وجود جمعی خاندان پیامبر و اولیا کامل و تسلطشون، یه جمله دیگری حالا به اینجا ارتباط داشته باشه یا نداشته باشه خیلی مهم نیست، مهم اینه که حالا یک یادی کرده باشیم از این نکته، و اون اینه که خاندان پیامبر علیه السلام به خاطر احاطه و سلطه نفسشون بر بدن، اونم احاطه تکوینی، اونم احاطه تکوینی تام بر بدنشون، متعادل ترین بدن در میان خلق در حد امکان دارند. یک جای دیگری به اشاره‌ای گفتم که بدن خاندان پیامبر صلوات الله علیه اجمعین مرتبه نازل نفس مبارکشون هست، ولی سایر خلق این گونه نیست. سایر خلق بدنشون عامل و مبنای نفسشون، یعنی نفسشون ثمره و نتیجه و میوه بدنشون هست. این تفاوت وجود داره، اگرچه ندیدم کسی اشاره کرده باشه و توجه پیدا کرده باشه، و ضمن این که حالا شواهد و نکاتی وجود داره، ولی توجه بنده بیشتر به قطعاتی از زیارت جامعه کبیر هست که همچنان که ارواح خاندان پیامبر همه ارواح رو پر کرده، به گونه ای که اگر روح خاندان پیامبر رو از ارواح سایر خلق بستانند، آنها حتی بادکنک توهی هم نخواهند بود، هیچی نخواهند بود، هلاکت محض است. همچنین است ابدان شریفشون نیز ابدان خلق را پر کرده است، به گونه ای که اگر حقیقت بدنی خاندان پیامبر را از اونها بستانن و جدا کنن، اونها حباب هم نخواهند بود. این جدای از اون نکته ایست که گفته میشه که خب فرزندان پیامبر هر کدامشون بالاخره ژنی از پیامبر رو دارن و همینطور تا روز قیامت، یک فضیلت هست. یکی دیگه نه، مربوط اصل عالم آفرینش، وقتی که عالم آفرینش رقیقه و ذیل وجود خاندان پیامبر باشه، بدن مبارک خاندان پیامبر هم ذیل وجودشون هست، بدن خاندان پیامبر بر مجموعه خلق تقدم دارد. وقتی تقدم که داشت، همه عالم طبیعت ذیل بدن آن حضرات صلوات الله علیه اجمعین هست. وقتی اینجور که شد، خب طبعا احکام متفاوت هم خواهد داشت. بدن خاندان پیامبر در قداست، در پاکی، یا به تعبیر دیگر در طهارت، اون طهارتی رو که مالا نمیخواستم این رو اشاره کنم، اون طهارتی رو که در قرآن اومده، به همون اندازه که به روح مبارکشون تعلق گرفته، به نفسشون تعلق گرفته، به همون اندازه که به نفسشون تعلق گرفته، به بدنشون هم تعلق گرفته. بنابراین اگر میبینین که احکام ویژه پیدا میکنن، به خاطر اینکه اون طهارت به اونها تعلق گرفته. و سد الابواب الا بابا، همه درهای خانه های دیگران رو بست، مسجد به گونه‌ای قرار گرفته بود که دور مسجد خونه درست کرده بودن، همه هم یه در برای درون مسجد برای وارد مسجد بشن گذاشته بودن. وقتی اذان که میگفتن، همه در خونه رو باز میکردن، میومدن اقتدا میکردن الله اکبر، حضرت همه درها رو بست. بعد از اینکه آیه طهارت مسجد که آمد که کسی که طاهر نیست وارد مسجد نشود، همه درها رو بستن، در خانه امیرالمومنین و فاطمه زهرا سلام الله علیهما باز ماند. اینا بدین خاطر است که این حکمی رو که دیگران دارن که در برخی از موارد نجسن یا متنجسن یا حکم نجاست دارن و تا مثلا نظافت نداشته باشن، بهداشت نداشته باشن، غسل نکرده باشن، حق ورود در مسجد رو ندارن، خاندان پیامبر این حکم رو ندارند. این معنای استثنایی در حکم نیست، استثنایی در مصداق یا در موضوع هست، یعنی اینا تخصصا خارجن. یعنی اون زمانی که گفته شد که کسانی که نجسن وارد مسجد نشن، اصلا شامل حال اونها نشد تا بگیم استثنا، شما اگه نجس هم که بودین وارد بشید، اینا اصلا نجس هم نیستن، به خاطر تفاوت در بدن هست. وقتی بدن که تفاوت داشت، همه لوازم و عوارض تفاوت خواهد داشت، منتها حالا تا اونجایی که در ظاهر شریعت بیان شده، چنان که احکام زنانه ای رو که معمولا خانم ها دارن میبینیم که در مورد حضرت فاطمه سلام الله علیها گفته نشده است، بلکه به صراحت نفی شده است که این احکام متعارف رو اونها نداشتند. این به این معنای عرفی که پس بنابراین اینا یک بخشی از بدنشون فعال نبود به گونه‌ای که شیر تولید کنه، در مواردی که بچه شیر نمیدن به صورت خون خارج بشه، این که نبوده که. ولی اصلا خون اونها با دیگران تفاوت دارد، بدن اونها و لوازم و عوارضش با دیگران تفاوت داره. حالا اینها اگر البته این اشارات رو میتوان شاهد قرار داد، ولی در این که بدن مبارک خاندان پیامبر رقیقه نفسشون هست و در تنزل نفس مبارکشون تبدیل به بدن شده، در این تقریبا میتوان گفت که ظن قوی و نزدیک به یقین وجود داره، اگر چه کسی هم بهش اشاره و توجه نکرده باشه. پس وقتی که انسان این گونه شد، روحش و بدنش این تعادل کامل، وقتی روح و بدنش این تناسب و این رابطه حقیقت و رقیقت داشت، این متعادل ترین هست. وقتی متعادل ترین که بود، لازم نیست که حتما از طریق تمرین و تکرار یاد بگیره کم خوردن را. از طریق تمرین و تکرار چون کم خورده است، در یه شرایطی اگه لازم شد دو روز زنده مونه، بقیه مردم یه روزی میرن او دو روز زنده مونه، بقیه مردم یه هفته زنده میمونن او ده هفته زنده مونه. نه، این به خاطر تعادل بدن هست. وقتی بدن تعادل که داشته باشه، یعنی از اصل این تعادل مربوط به نفس است که تسلط تکوینی داره بر بدن، در نتیجه به اندازه یک سر سوزن اگر غذا که وارد این بدن که بشود، نفس این یک سر سوزن رو به بهترین وقت به کار خواهد گرفت. همین چیزی رو که اصطلاحاً امروز بهش میگن بهره‌وری. این که ما ممکن نیم کیلو غذا بخوریم نفسمون توانایی نداره، مثل همین کارخونجاتی رو که ما در داخل کشورمون داریم که مواد بسیار زیاد تحویل میدن، نتیجه و برایند و فرایند تولیدش ناقص هست، پرت زیاد داره، مواد از بین رفته بسیار زیاد داره. خب بدنمون هم همین جوری است که ما باید که انباشته کنیم معده را تا اینکه چیزی رو بتونه جذب کنه. مثل آدم ضعیفی مونه که انسان ضعیف و سفیه میمونه که سرمایه بسیار زیادی بهش بدیم میتونه بره دو تا ساندویچ بخوره، ولی کسی بدون سرمایه میره تولید سرمایه میکنه و زندگیشو تامین میکنه. بدن هم همینطورن، ارواح هم همینطورن، نفوس هم همینطورن. بدن خاندان پیامبر متعادل ترین ماده و جسم در عالم طبیعت است. این به خاطر احاطه تکوینی و ولایت تکوینی نفس مبارکشون بر بدنشون. البته به طور کلی نفس بر بدن ولایت تکوینی داره، ولی تام و تمام نیست، تام و تمام نیست، یعنی میتونه غفلت کنه، میتونه توجه نکنه، ولی در مورد انسان‌های کامل چنین چیزی نیست. خب اینم یک نکته دیگه تمام شد. یک اشاره دیگر هم داشته باشم در حالا در ذیل این صحبت، که همیشه درسته که در روایات نکات بسیار خوب، لطیف، بدیع و بهتر از اونها قابل گفتن نیست وارد شده و بیان شده، ولی توجه داشته باشیم که معارف الهی رو باید در زمانهای مختلف و شرایط مختلف باید مناسب با همون شرایط تفسیر کنیم. در نتیجه اگر مثلا قناعت اومده که یکی از صفات نیک مؤمنین هست، توجه داشته باشیم که این قناعت همون مصداقش همونی که در اون از 1400 سال پیش بوده نیست. و اگر مثلا این تعبیرها رو داشته باشید که آدم مال داشته باشه، اگر حلال باشه حساب داره، اگر حرام باشه عقاب داره، پس خوشا به حال کسانی که هیچی ندارن. این مربوط به همه شرایط و همه زمان و همه مکان ها نیست، یعنی در برخی از موارد هست که مال حلال نداشتن ضعف است. حالا ما به زمان خودمون نگاه کنیم، در زمان خودمون فرض بفرمایید که اگر همه مسلمان ها فقیر باشن، الان که حالا با یک کمکی دستشون به دهنشون میرسه، میبینیم بدبختر از مسلمان ها، حقیرتر از مسلمان ها، ضعیفتر و ذلیلتر از مسلمان ها، هر بیچاره از هر جای عالم که پا میشه اولین جایی میتونه تو سرش بزنه مسلمان ها هستن. یکیش به خاطر ضعف فکریست، یکیش به خاطر ضعف فرهنگیست، یکیش به خاطر ضعف اجتماعی و فقدان همبستگی اجتماعی، یک جهت دیگرش به خاطر ضعف اقتصادیست. یهودی ها رو نگاه کنید، این یهودی ها با اینکه جمعیتشون اندکه، جمع ممکنه مجموعا 5 میلیون در کل جهان بشوند، ولی این 5 میلیون تمام اقتصاد دنیا رو دارن، درست اونها سوء استفاده میکنن. حالا اگر مسلمان ها اقتصاد دنیا در اختیارشون باشه، حسن استفاده را کنن، کارشون عبادت خواهد بود. در نتیجه باید که عبارات و ظواهر مربوط معارف دین رو در هر عصر زمانی دوباره باید تفسیر کنیم، دوباره باید تشریح کنیم، باید جدید باشه، باید نو باشه، و همینطور اون ظواهر روایات رو که در برخی از کتاب‌ها آمده و در عصر خودش هم مناسب بوده، در اون شرایط هم مناسب بوده، اونها رو دیگه نباید همینطور کش بدیم تا آخر. اون کاری رو که برخی از صوفیه در زمان امام باقر و امام صادق انجام میده، میرفتن به امام باقر اعتراض میکردن، به امام صادق اعتراض میکردن، بهش میگفتن که تو زیبنده رسول خدا نیستی؟ به رسول خدا نگاه کن، به جدت امیرالمومنین نگاه کن، لباسش وصله داشت، سراستینش پاره بود، امکانات نداشت، کفششو خودش وصله میکرد، ولی آخه فرزند رسول خدا باید لباسش اینجور باشه؟ اینا حکایت از کج‌فهمی و بدفهمی داره. یعنی اگر امیرالمومنین صلوات الله و سلام علیه رفت بازار و دو تا پیراهن خرید، یکی 8 درهمی و یکی هم 4 درهمی، ظاهرا اگه شما باز خاطرتون هست بیشتر و کمترش رو، یکی 8 و یکی 4 درهم، مجموعا 12 درهم پول برد، دو تا پیراهن خریدن، یه پیرن 4 درهمی بود، یکی 8 درهمی، 8 درهمی داد به قنبر که مستخدم امیرالمومنین بود و کارهای عمومی حضرت رو انجام میداد، اونو داد 8 درهم رو به او، 4 درهمی رو خودش برداشت، ارزونتر رو خودش برداشت. بعد قنبر گفت که یا امیرالمومنین، این پیرن خوب مال شما، بالاخره شما امیر مکه این شهر هستید، ولی مردم خلیفه پیامبر هستید، بالاخره شأنی در جامعه دارید، ما هرچی که اصلا لباسم تنمون نباشه کسی نمیگه که چرا اینجور باشه. حضرت فرمود نه، شما جوان هستید، لباس گرانتر به شما زیبنده تر هست، ولی به من هر جور که باشه خوبه. بالاخره پیرن رو اینجوری تقسیم کردم، پیرن 4 درهمی امیرالمومنین برداشت، پوشید، دید آستینش بلنده، در روایت داریم که حضرت آستین وردش پاره کرد، پاره کرد اضافش انداخت دور. یعنی آیا این فعل امیرالمؤمنین حجت است و میتوانیم بدان استناد کنیم؟ رفتیم خیاطی پیرنمون رو مثلا یکم بلند دوخته، بچه وردیم پاره کنیم، آیا چنین چیزی میتواند مستند باشه؟ نه، شرایط زمان و مکان رو باید در نظر داشته باشیم. ممکنه در یک زمانی آستینا همینطور آویزون باشه و پاره باشه، مانعی نداره، اگرچه امروز هم حالا رسم شده که سر آستیناشون رو مردم عمدن برمیدارن پاره میکنن، ولی حالا اون بازی مدی دیگریست که اونم نه این که عمدن پاره کنن، اصلا اون مدش اینجوره که آویزون باشه، از گوشه کنارش تیکه پاره هرچی رو که پیدا میکنن میشستونم بغلش. خب حالا اونا منعی نداره، مهم اینه که اگر دیدیم که امیر مومنان صلوات الله و سلام علیه کفشاش رو خودش میدوخت، و امروز هم در هر جایی میگن که یاد بگیرین از امیر مومنان کفشش رو خودش میدوخت، به این فکر نباشیم که حالا پس بنابراین ما هم بشیم کفشمون رو خودمون میدوزیم. بله، اگر کاری نداریم، فرصت داریم و بلد هستیم، خرابترش نمی کنیم، خب ایراد نداره. ولی برای کسی که میتونه که این کفش رو بده به یه نفر دیگه، او هم مشغول باشه، او هم کار کنه، اونم یه لقمه نون بهش برسه، روزیش بهش برسه، اینم به کار دیگر بپردازه، کارهای مهممون رو تعطیل کنیم، بیایم بشینیم کفشامون رو بدوزیم، بیایم مثلا جرابامون رو بدوزیم، بیایم همینطور بقیه کارهای شخصی رو که دیگران انجام میدن، و همینطور هر کاری که اگه لوله مثلا خراب شد، اگر لامپمون ایرادی پیدا کرد، اگه سیم یه جایی، خب با توجه اینکه امیرالمومنین خودکفا بود دیگه، همه کاراشو خود، حالا اینا نبود ولی بقیه کارا رو خودش انجام میداد، خب آیا ما هم میتونیم که اقتدا کنیم به اون حضرت و همه کارا رو خودمون انجام بدیم؟ یعنی سیم کشارم دیگه برن دنبال کار خودشون، اون بندگان خودم شام میرن خونی چیزی نداشته باشن، کفاشا هم نباشن، خیاط هم نباشن، همه خودمون خودکفا باشیم؟ چنین چیزی در این عصر و زمان مطلوب نیست، بلکه برای این که جامعه به سلامت اقتصادی نزدیک باشه، باید بسیاری از کارها رو به دیگران واگذار کرد. بلکه چیزی بیشتری که خدمتتون عرض کنم اینه که در یه شرایطی، یه زمانهایی ممکنه که کم خرج کردن، کم هزینه کردن مطلوب بوده و مطلوب هم باشه، ولی الان در عصر زمان ما این مطلوب، اون مطلوبیت ذاتی که نداشته، این مطلوبیت مربوط به مطلوبیت غیری که مربوط شرایط زمان و مکان بوده، اونم الان وجود نداره. ولی این باز معناش این نیست که حالا دیگه از همین الان شروع کنیم به هر بدبختی که از در بیاریم تا خرجش کنیم. ولی اگر کسی چیزی داره، خرج کردنش نامطلوب نیست. حرکت چرخهای اقتصادی جامعه به مصلحت جامعه هست، تولید فراوان در جامعه در این عصر زمان به مصلحت جامعه است، تولید یکی از عوامل تولید جامعه مصرف در جامعه هست، در نتیجه مصرف کردن در این عصر زمان یکی از باز حالا هم باید مراقب باشیم که ما معمولا یا از این ور بام میفتیم یا از یه ور دیگه. یه زمانی آنچنان که میگیم قطره چکان گرفتیم، یه بارم دیگه جلو صد رها میکنیم، هر دوش غلط هست. بالاخره اگر کسی امکان داره که به جای اینکه کفش 2000 تومانی بخره 3000 تومانی بخره، من اینی 3 تومانی بخره، مگر اون که برآیندهای دیگر اجتماعی داشته باشه. یه وقتی برآیند داره که آدم کفش 5 تومانی که میشه، همه با میستان نگاه میکنند، همه دارن قصه میخورن که این کفشش 5 تومانی هست. خب با کارمون بندگان و خدا رو اذیت کردن و آزردن نه فقط مطلوب نیست، بلکه مرغوب عنه، ناپسند، نادرست، ناسوار و نباید چنین کاری کرد. ولی اگر این گونه نباشد، جزاکم الله خیر الجزا و سقاک الله یوم الظمآن. در هر صورت در این زمانی رو که ما داریم زندگی میکنیم، البته اینا دیگه حالا مثل همه حرفایی که بنده خدمتتون گفتم و قانون کلیش هم گفتم که فکر بشر خطاپذیره، ما تئوری های خطاپذیر رو داریم میگیم. هیچ حرف یقینی قطعی که الی یوم القیامه تغییر پیدا نکند، ما چنین حرفی نداریم. هیچ کس دیگه هم ولو مدعی هم باشد ندارد. اون سخن معصوم است که خطا ناپذیر است و تکذیب آن استحاله عقلی دارد. ولی حرفی که ما میزنیم ممکنه این الان محکم باشه، یه ساعت دیگه خراب بشه، ممکنه دو ساعت دیگه خراب بشه، ممکنه به یه ساعت هم طول نکشه. ولی بالاخره اون چیزی رو که ما در این عصر زمان میفهمیم اینه که شرایط متفاوته، با این شرایط متفاوت باید زندگی کرد، با این شرایط متفاوت باید تولید بیشتر، کار بیشتر، فعالیت بیشتر، درآمد بیشتر، هزینه بیشتر، برای اینکه جامعه بهتر به چرخه. برای اون کسانی که در دورترین نقطه هم هستن، چیزی برای به انسانهای ضعیف، به انسانهایی که کمتر توانایی تولید درست دارن، به اونها هم امکانات و رفاه اجتماعی برسه. و اما اگر کسی باشد که حالا چنان که اینم باز اشاره کنم خدمتتون که یه زمانی ممکن در یه شرایط اینجور باشه که الذين يكنزون الذهب والفضه ولا ينفقونه في سبيل الله فبشرهم بعذاب اليم يوم تكوى بها جباههم وجنوبهم هذا ما كنزتم. کسانی که مال ذخیره میکنن، پس انداز میکنن و در راه خدا انفاق نمیکنن، اینا رو به عذاب جهنم وعده بهشون بده، هشدارشون بده که این کارتو می جهنم انجامه. بعد روز قیامت این سکه ها و پول ها و امکاناتی رو که ذخیره کردن رو داغ میکنن، به تنشون میچسبونن، به صورتشون میچسبونن، میگن نگاه کن اونایی که گنج کردید، ذخیره کردید، پس انداز کردید، این شده. این معناش این نیست که این دیگه الی یوم القیامه همین گونه باشد. روایات دیگر رو هم در کنارش نگاه کنید که در خیلی از موارد هست که به جای اینکه انفاق کنید بدون عوض به کسی بدهید، قرض بدهید، ارزشی که قرض دادن دارد انفاق کردن ندارد. منطقه باز یادیمون باید باشه که باز همش اینوری نباشیم، فقط قرض بدیم انفاق نکنیم. یه افرادی هستن که اصلا اینا نمیشه بهشون قرض داد، به خاطر اینکه اونا مکنت باز پرداختش رو ندارن، به اونا باید انفاق کرد. کسی که هیچ راهی برای درآمدش نداره یا درآمدش اندک، زندگیش تأمین نمیشه، اینا باید انفاق کرد، کمک‌های بلا عوض تا اینکه زندگیش بگذره. ولی کسی توانایی داره که کار کنه، فعالیت کنه، بازگردونه سرمایه رو، قرض دادن ارزش است و ثوابش برابر چندین برابر و اضعاف مضاعف از انفاق کردن ارزش بیشتره. امروز اگر در جامعه، حالا بر اساس این کار یک نظام اقتصادی درستی باشه، نقایصش کم باشه، کسی اگر ثروت داشته باشه و پسندش داشته باشه، امتیاز حساب میشه نه نقص، به خاطر اینکه این کاری رو که انجام داده و ذخیره کرده، حالا بگیم در اختیار بانک قرار میده یا صندوق قرض الحسنه قرار میده یا خودش به کسی قرض میده، این در مسیر تأمین زندگی و نیازهای مردم قرار میگیره، کار بسیار پسندیده، افضل عبادات به حساب میاد. پس نه اون دید رو داشته باشیم که هر کسی امکانات داشته باشه، یعنی این دیگه الزاماً حتما حق کسی رو خورده یا بد هست، قانع نبوده، ولاگ قانع بود روزی 2 ساعت میتونی زندگی رو تامین کنی، خب 2 ساعت کار کن، چرا 4 ساعت رفتی کار کردی، چرا 6 ساعت رفتی کار کردی. از مصادیق خدمت کردن به جامعه یکیش اینه که انسان کار بیشتری انجام میده، منتها عوارضش رو داشته باشیم. گاهی ممکنه که ما بریم 15 ساعت کار کنیم و حقوق مثلا فرزندانمون رو ضایع کرده باشیم، حقوق همسرمون رو کرده باشیم، حقوق پدر و مادرمون زایه کرده باشیم. نه، بر فرض این که این حقوق زایه نشه، اگر کسی بتونه 2 ساعت کار زیادتر داشته باشه که اندکی پسنداز کنیم، اندکی پسنداز در مسیر تولید و ارتقاء رفاه عمومی به کار برین، از عبادات بسیار با ارزش است. ولی باز هم باید این جمله رو اشاره کنم خدمتتون که علارغم این که گفتیم که امروز ممکن است که مصرف کردن زیاد نسبت به گذشته و الا همین الان هم اگر از حد متعارف بیشتر باشه مطلوب نیست، مصرف کردن زیاد ممکنه خلاف ارزش نباشه و امر پسندیده باشه، ولی همیشه یادون باشه که افراط و تفریط امر ناپسند است. این که میبینیم که دنیا داره به سمتی داره پیش میره که هی عمر اجناسی رو که تولید میکنه کم داره میشه. قبلا یه ماشین درست میکرد 40 سال کار میکرد، حالا ماشین درست میکنن 5 سال کار میکنه، طولی نمیکشه یه ماشین درست کنن که یه سال سر سال خودش ول کنه بره دیگه. به خاطر این که از طریق همین مصرف اینگونه است که زندگی و حیات عمومی و اجتماعی اقتصادی مردم میچرخه و دوام بقا پیدا میکنه و همینطور بقیه موارد. گذشته مردم یه جو کفش میگرفتن 8 سال میکشه، به اندازه عمر خودشون بود. گاهی هم پیدا میشد که من لباسا رو خاطرم هست که مثلا یه کت شلوار یا پدر میگرفت، بعدها یه قدی کوچیکش میکردم پسر بزرگ میپوشید، بعدها همینطور دوام پیدا میکرد. گاهی عمر یک لباس از عمر آدما بیشتر میشد. خب حالا دارن جوری لباسا رو درست میکنن که نه اینقدر دوام پیدا نکنه. خب یه گوشهش خطکش نخکش میشه، یه جایش جمع میشه، یه جایش میسوزه، یه جایش ایراد دیگه پیدا میکنه. همینطور سبب میشه که همه با هم دیگه کار میکنن و الا اگر قرار باشه کسانی که امکانات دارن یه جو کفش بگیرن، همین رو برای فرزندانشون هم باقی بگذارن، نسل بعدی هم بپوشه، حدس بزنین که کفاشو باید چیکار کنن. همین چند روز پیش که به یکی از این خیاطم مراجعه کرده بودم، میگفت که ما از طریق روزی ما از طریق شما میرسه. گفتمشون که حالا بله، البته هر کسی روزیش از یه طریقی میرسه، ولی سعی کنین یه طریق دیگه هم پیدا کنین که ممکن این طریقی رو که روزی به شما میرسه طریق ضعیفی باشه. یه جایگزین باید پیدا کنیم، حداقل اسباب فراهم باشه که خدا اگر میخواد روزی بده دیگه لازم نباشه که زمین و آسمان رو به هم بدوزه تا یه نفر میخواد نون بخوره، میگه اصلا نخوره، به ما چه ربطی داره. راه رو وسیل راه رو فراهم کنید که بگیم خدایا خب اگر این راه نشد از این راه، این راه نشد از این راه، و تا بالاخره این زندگی طبیعت که دار اسباب و علل هست به چرخه. خب اجسادهم نحیفه، این در مورد این مهمترین نکته رو که بازم تأکید کنم که گفتم خدمت تو اینه که این لاغر بودن در برخی از موارد نشان تقوا، اونم مرتبه از مراتب تقواست. اگر گفتیم همین مرتبه که ما داریم، ما اینو اولین مرتبه تقوا میدونیم، خطبه پارسایان رو، به این معنا بله این تقوا در شرایط معین، ببخشید نحیف بودن، لاغر بودن، استخوانی بودن در شرایطی نشان متقی و پارسا هست، ولی در شرایط دیگر نه. این نکته رو توجه داشته باشین که درسته که حالا ممکنه گفته بشه که خب حالا بله حالا امکانات زیاده، ولی نگفتم بخورید که، میشه که امکانات باشه نخورید. و کاری که در خیلی از جا میکنن در کشور اروپایی مثل فصل جمع کردن میوه و محصولات، یه بخش عمده‌ای که خیلی زیاد، حالا درصدش من نمیدونم، از میوه ها رو له میکنند زیر این ماشین هایی که به جای لاستیک زنجیر دارند، اونا رو میبرن روی اینها با همه جعبه و چیش له و لورده میکنن که کشاورزا ورشکست نشن. به خاطر این گنجا میوه انقدر تولید میشه که همش بیاد بازار، مفتم کسی بر نمیداره، با یه چیزی مردم بدی تا آن که این میوه رو بردارن و الاغ و فاسد میشه دیگه. خب در همچون جایی یه مقدارشو لعنت برده میکنم، ولی همون باقی موندهش رو هم اینم همیشه مد نظر داشته باشیم که نعمتهای الهی رو برای له کردن و هدر دادن خدا نیافریده، بلکه اینها رو برای مؤمن آفریده و مؤمن باید بخوره، ولی همین جوانبش رو در نظر داشته باشیم. حالا در جایی که مثلا همسایمون وضعش خوب نیست، فامیلمون وضعش خوب نیست، یا دوستمون آشنامون وضعش خوب نیست دیگه، حالا ما همه جور مثلا میوه رو داشته باشیم و اون یکی دیگر هیچ جور نداشته باشه، این با تقوا سازگاری نداره. ولی در صورتی که مردم یه زندگی متوسط رو داشته باشن، یا اندکی بالاتر از متوسط بودن، من این نیست، ولی اصل متوسط بودن دیگه مانعی نداره. نمونه هاش هم در عصر خاندان پیامبر علیه السلام داریم که اون صوفیا رو نگفتن وقتی رفتن به امام صادق یا امام باقر اعتراض کردن، حضرت فرمود که زمان تفاوت پیدا کرده، در زمانی رو که پیامبر و امیرالمومنین اونجور زندگی میکردن به اون سختی اصحاب صفه داشتیم، کسانی داشتیم که اینا نه اینکه فقط خونه نداشتن، هیچی نداشتن، اون آخرین امکاناتشون یه لنگ فقط داشتند که بیچاره ها وقتی جایی می‌خواستن میرن به بدنشون پیچن، این میشد حجابشون، لباسشون، هر جایی می‌خواستن دراز بکشن این بالا پوششون هم بود، هم زیر پوش بود، هم بالا پوش و هم زیرانداز و هم لحاف و توش همه چیشون بود. خب در جامعه‌ای که مردم حتی یه پارچه‌ای ندارن تو اون گرمای 50 60 درجه خودشون از گرما حفظ کنن، یه سقف اختصاصی ندارن بلکه یه جایی رو 20 نفر 30 نفر 50 نفر همینطور کنار هم دیگه می‌خوابن، در همچی شرایطی نباید که یه جمع دیگری مثلا امکانات و وسائل بسیاری رو که نشان تنعم داشته باشه رو استفاده کنن. اون زمان این گونه بوده، ولی در زمان امام باقر و امام صادق شرایط تفاوت، امام صادق میفرماید شرایط تفاوت پیدا کرده، متوسط مردم زندگیشون خوب شده، متوسط مردم خوب باشه میشه آدم زندگی متوسط رو داشته باشه. در زمان حالا این نکات رو خدمت ارزمون خیلی اصرار ندارم که حتما همین جوری باشه، بالاخره اینم یک نوع نگاه به زندگی است. در زمان امیرالمومنین صلوات الله و سلام علیه، با اینکه میدونین که یک جمعی از مردم هیچ گونه ابزار حمل و نقل متوسط نداشتن، متوسط در اونجا شطوره، در اون منطقه که آدمای ضعیف و یا متوسط یا زیر متوسط اینا شطور دارن، یه شطور دارن که پشمش براشون، لباسشون و کلاهشون و نمدشون و مانند اینا میشه، شیرش هم غذای روزانه‌شون میشه، هر موقع هم که پیر شد و از بین می‌خواست برن گوشتش رو هم استفاده میکنن و در عین حال مسافرتاشون رو با شطور میرن، بارشون رو با شطور میبرن و مانند اونها. شطور وسیله متوسط مردم هست. خب یه جمع زیادی هم که همین شطور هم ندارن، یعنی اصلا شطور هم داشتن جایی نداشتن شطور رو جاش کنن، که اینا اینجوری نیست که اگه خدا شطور رو بهشون بده همین مشکلاتشون حل بشه، که این خدا برای برخی از بندگان خدا اگر قرار بشه که یه دکمه بهشون بده بلافاصله باید یه قبایی هم بهشون بده جا دکمه براشون درست کنه، یعنی اینجوری نیست که خودشون یه قدم یه کاری انجام داده بشن میگن خدا تکمیلش کن در نقطه صفر، بلکه گاهی هم زیر صفر. خدا اگر می‌خواست اینا شطور بده جا نداشتن، می‌خواستن جا بدن یه چیز دیگه نداشتن، چوب سقفشون رسن چوب بهش یه چیز دیگه رو نداره. در همچین مواردیه که یه قدری تدبیر اقتصادی لازم هست، به گونه ای که این سطح متوسط یا ضعیف مردم با هم بره بالا، به گونه ای که خودشون بتونن سقفشون رو درست کنن، شطورشون رو بخرن، شطورشون رو سوار بشن، و الا شطور باشه که قضا نداشته باشه، قضا باشه که کسی نباشه که خوراک براش بریزه، خوراک بریزه کسی نباشه بدوشش، بدوشه کسی نباشه که یه ظرفی نباشه تو اون بدوشیم گرمش کنن، این دیگه نهایت فقر و ضعف و مانند اون هست. ولی در همین شرایط که متوسط مردم شطور دارن، امیرالمومنین داره و پیامبر قاطر داره، اسب یه درجه بالاتر از پیامبر، هم شطور داشتن و هم قاطر داشتن، ولی اسب کلاسش خیلی بالاتر بوده. به زبان امروز اگر خدمتتون عرض کنم، اسب در اون زمان ماننده همچی چیزی، بله، شباهت به این ماشین های خیلی کلاس بالا رو داشته. نگاه کنید مثلا در کل مدینه وقتی که در جنگ بدر مجموعا چند تا اسب داشتن، دو تا یا سه تا اسب داشتن، این تعداد اسب خیلی مهم بوده، در حالی که اونا در 12 تا داشتن. در جنگ احد مسلمان ها نمیدونم یه 7 8 تا ظاهرا دیگه اسب شده، ولی اونا 100 خورده اسب داشتن، یعنی خیلی اهمیت داشت به عنوان یک ابزار جنگی، اگه حساب میشد ابزار مهم جنگی بود، وسیله مناسبی برای جنگیدن، ولی برای استفاده هم جزء وسایل تفننی، حالا تفنن هم نمیشه گفت، این مثل شطور نیست که شطور هم سوارش میشن هم میدوشنش، هم لازم باشه تو بیابونا آب نداشته باشن آبش آب تو شکم ذخیرش به درد میخوره، و میدونین که ادرارش هم پاکه، در میان حیواناتی که پاکه یا تنها حیوان ظاهرا هست که ادرارش پاکه، نوشیدنش هم مانعی نداره. این نشون دهنده اینه که این بهداشتی است. حالا شاید به خاطر خب حالا خاصیت‌هاش بمونه که زیاد ممکنه باشه، و اگر بگیم ممکنه همه در به در دنبال شطور بگردن، ولی بالاخره به لحاظ شرعی پاکه و نوشیدنش هم منعی نیست و حتی کراهت هم نداره، این مهمه. بنابراین شطور یه چیز خیلی خاصیت داره، آچار فرانسه ایست که به درد همه چیز میخوره، ولی اسب اینجور نیست. اسب نمیشه بارش کرد، یا اگر بار کنی بار سنگین نمیشه کرد، فاصله های زیاد مخصوصا فاصله های شنزان رو نمیشه رفت. خب دیگه نه شیر داره، نه پوست داره، نه گوشت داره، نه پشم داره، چی از اینا رو نداره، ولی در این حال و بله در برخی از موارد داریم که امیرالمومنین اسب سوار بودن. روایاتی که در اسب سواری حضرت اومده خیلی متعدده. دیدیم که در روایت حقیقت که دیگه عالی ترین معرفت از معارف خاندان پیامبر بلکه سر خاندان پیامبر هست رو در کجا گفتن؟ بر اسب گفتن، نه بر شتر، نه بر مثلا چیزی دیگر، نه بر منبر، نه در محراب، نه در مسجد، در حال اسب سواری بیان کردن. و نمونه های اینجوری رو داریم که هم نقل معارف بر اسب انجام شده، هم برخی از نکات و لطافت ها با حوادث اینچنین که حضرت وقتی میخواست وارد مسجد که بشه نگاه کرد، دید که مثلا آدم بیکار اینجا فراوونه، گفت یه نفر بیاد اسب رو نگه داره، یه نفر بوده اومد، یه جوانی اومد و افسر رو بهش گفت که نفسا نگه دار تمام مسجد برگردم بیام. حضرت رفت داخل مسجد و ساعتی کار داشت و برگشت، اومد دید که اسب هست افسارش نیست. گفتن، سوال کردن که این کجا رفتین جوان؟ گویی چی شما که رفتین افسار رو در آورد و فرار کرد، افسار رو دزدی. حضرت فرمود که بندگان خدا چه عجله میکنند، من قصد داشتم که وقتی که از مسجد برگردم ظاهرن دو درهم یا یک درهم به عنوان حق زحمه بهش بدم، این افسرم رفت و فروخته همین اندازه بیشتر نشده، اگر صبر میکرد من دو درهم مال حلال بهش داده بودم، عجله کرده مال حرام خورده. باز از قضایای اسبیه هست مربوطه به فضائل و مناقب اسب‌ها. خیلی خوب، اینم از این. بالاخره غرض اینه که در شرایط زندگی همیشه متوسط زندگی کردن مطلوب تر هست، هم این انگشت نما بودن بدترینش هست، یا به گونه زندگی کنه که همه بگن این آدم رو نگاه کن که کفشاش هر گوشهش یه جا رو نگاه میکنه. به قول اون بنده خدا میگفت که یک کفشش عراق رو نگاه میکنه، یکیش خراسان رو، خراسان قدیم رو، نه خراسان حالا که یک کف دستی بیشتر نمونده، نه اینجوری آسیناش یکی کوتاه یکی بلند، چادرش یه جوری که مثلا جلب توجه کنه، رو سریش هم نباید این اصلا جلب توجه کردن مطلوب نیست، چه در گرانی چه در ارزانی، چه در نو بودن چه در کهنه بودن، یه جوری که چشم انگشت‌نما نباید باشین، متوسط باید زندگی کرد چون دیگران، ولی در این حال باید که تو اونجا که امکان داره به کسانی که تواناییشون کم هست، مکنتشون کمه، توجه هم داشته باشیم. خب اجساد هم نحیفه که خیلی طول کشید، حاجات هم خفیفه. و قصد داشتم که این رو و همچین انفس هم عفیفه اونم خدمتتون عرض کنم، اما حاجاتشون خفیفه که خیلی کوتاه هست. یعنی این که زندگی پارسایان به گونه ایست که در شرایط اسرت نیست به راحتی میگذرد، یا ابزار و وسائل و امکانات آنچنان گسترده ای ندارند که لازم باشم خودشون هم دیگران خیلی به تب و تاب بیفتند، نیازهاشون اندک هست. باز نیاز اندک رو هم در هر زمانی ممکن نیاز اندک یه جور باشه، در یه زمانی نیاز مردم همین اندازه که یک دست نون داشتند یا یک نصف نون داشتند، این یک وعده غذای کامل براشون بوده. این متقی در آن زمان اینه که یک وعده نون داشته باشه، و اگر دو وعده داشته باشه یعنی خیال شاید باشه شامش هم آماده است. در اون شرایط دیگه اینجور نیست که حالا گوشتم داره یا نداره، روغنم داره یا نداره، ادویجاتم داره یا نداره، ترشی و شیرینی و شوری و مانند اونها داره یا نداره، اینا دیگه اصلا جز لوازم زندگی نبوده. بنابراین در اون شرایط حاجت و نیاز متقی به حد اقل یعنی نون داشته باشه. در یه شرایط دیگری ممکنه نه اینجور نباشه، که حالا در دوران نوجوانی بنده خاطرم هست که گاهی مثلا پیش دوستان که میرفتیم میگفت که خب نهار که میمونین، که میگفتیم حالا اگه بمونیم نهار چی داریم، میگفت نهارمون امسال جوره، چی داره؟ نان و ماست داره. خب ماستم که حالا شما احتمالا نیده باشید اون زمان رو، بنده خاطرم هست که اصلا سطل ماست وجود نداشت تو مغازه‌ها، یا حداقل تو شهر قم که ما بودیم وجود نداشت، همه کاسه های کوچولویی بود که حالا نمیدونم این وزنش چقدر، 100 گرم بود، 150 گرم بود، یا شاید کمتر و بیشتر، همین مثل این ماسخوری که حالا در اومده، مثلا ماسخوری پلاستیک که خاطرم هست که مثلا زور مردم که می اومدن یا یه نون دستشون بود، یه ماست، یه کاسه ماست کوچولم دستشون بود، میرفتم با دستو پرم میرفتم خونه و کلی هم تعویضشون میگرفتن با یه نون سنگک و یه کاسه ماست، کلی هم تعویضشون میگرفتن. و گاهی هم میشد که مثلا افراد، من موردی رو دیدم که رو دوچرخه سوار بود، یه دستش به این فرمون دوچرخه بود، این کاسه ماستش هم که همه اهل عالم باید ببینن که داره ماست میبره، یکی بهش گفت که ساعت چنده؟ بنده خدا اینجوری نگاه کرد ساعت چه نگاه کنه، و اون نهارش از بین رفت. یه جایی ممکنه واقعا یه کاسه ماست و یه نون رفع حاجت کنه، یه جای دیگه نه بیشتر از این باشه. در شرایط طبیعی، ما الان در شرایط تصنعی وجود داریم، در شرایط طبیعی انسان میتونه که با کمترین میزان از غذا نیاز بدنش رو تأمین کنه. باز نمیگم که همین تأمین نیاز بسنده است، استفاده کردن از لذت ها بد است یا مرغوب عنه، نه، ولی رفع نیاز میتوان کرد با آن. ولی در برخی شرایط دیگر، اون شرایط طبیعی است، ولی در شرایط تصنعی که خب میبینیم که با این که مردم خب نسبتاً خوبم استفاده میکنن، یه جمعی دچار چی هستن؟ فقر غذایی هستن، یه عده دچار کمبود آهن هستن، یه دسته دچار کمبود آلومینیوم هستن، یه دسته مس کم دارن، طلا، این شرایط اینجوری که شد، این حداقل نیاز بالا میره. معنا این که پارسا حاجاتش اندک است، معناش اینه که توجه به سلامت بدنش داره، توجه به محیط زندگیش داره، توجه به عواملی که مخل و مانع برای سلامت و شادابی بدن هست همین رو داره، اون لوازم این شادابی بدن رو فراهم میکنه. یعنی اهل ورزش اگر نیست، اهل نرمش هست، یه قدری پیاده روی میره، یه قدری دوبار بالا و پایین بپره، اینا رو داره، به گونه‌ای که بدنش رو آماده میکنه که به هر دلیلی همه چیزش کم نباشه. ولی غیر پارسا، با توجه به اینکه خب تنبلی حکایت احاطه داره برش، یا به نوعی تنبلی داره، نمیخوام بگم ولی هر کس هم ورزش میکنه یا فعالیت میکنه حتما پارساست، ولی بالاخره پارسا اینو داره که شرایطی برای بدنش فراهم کرده که با غذای اندک هم نیازهاش برطرف میشه، ولی دیگران نه، دیگران ممکنه که این گونه نباشه. خب حتما باید که علاوه بر این که این چیزهایی رو که به طور معمول میخورن و زیادی هم که میخورن، باید چند قرص و کپسول و گرد و نمیدونم چی و چی باید در کنارش اینا باشه، که یکیش آهن رو زیاد کنه، یکی کلسیم رو زیاد کنه، یکی ویتامین آ شو ببره بالا، یکی ویتامین د شو، چون این بیچاره انگار هیچی نداره دیگه، فقیر فقیر. خب این حاجاتشون خفیف نیست، حاجاتش ثقیل هست، به گونه ای که اگر این امکانات جنبی متعدد و نسبتا زیاد اگر وجود نداشته باشه، این سلامتیش از دست میده. ولی مؤمن یا به خاطر ممکنه فعالیت باشه که فعالیت خیلی مؤثر هست، یا به خاطر اون توجه به مباحث معنویست و نکات معنویست که خیلی مؤثره در سلامت بدن، یا به خاطر توجه به ظاهر، توجه دقیق به ظاهر شریعت، یا به خاطر کم خوردن و زیاده روی نکردن و مخصوصا برخی چیزا مثل چربی و شیرینی و مانند اینها رو کم استفاده کردن، و هر دلیلی که هست نیازهای بدنش اندک هست. خب با توجه به اون چرا که در مورد خفیف بودن چی نحیف بودن بدن گفتیم، خفیف بودن حاجات هم همون گونه که اونا رو گفتیم، اینجا هم باید تکرار کرد که ازش میگذریم. آخرین جمله رو که اضافه کنم خدمتون، و انفسهم عفیفه، یه قاعده کلی رو خدمتون عرض کنم، و اون این که بسیاری از کمالاتی که در مباحث اخلاقی مطرح شده است، مانند و همچنین نقصاش، مانند شجاعت، نقطه مقابلش تحور یا ترسویی و بزدلی، همچنین مثلا عفیف بودن، نقطه مقابلش ولگرد بودن، پرخور بودن و حساب و کتاب نداشتن و مانند آن، این صفات این گونه ای که در مباحث اخلاقی گفتن، اینا صفات دنیوی است، مربوط به دنیاست. در آخرت نه کسی شجاع است، نه ترسوس، نه متحور. اصلا این ویژگی شجاعت در آخرت ظهور ندارد. اینجور نیست که اونجا هم باز یه جمعی داره شجاعت باشن، بگونه وقتی از کنار کسی رد بشن این رنگ روشون زرد شده باشه. نه کسی اونجا شجاعت دارد، نه کسی ترسوس، چون این ویژگی، ویژگی دنیاویست. چرا ویژگی دنیاویست؟ چون صفت نفس است، و نفس اگرچه همان روح است، ولی همان روح در حال تعلق به بدن است، چنان که عفت هم همینطور هست. عفت هم عفت یعنی کنترل قوه شهویه، پرخور نبودن، حرام خور نبودن، پرخواب نبودن، حرام خواب نبودن و همینطور هر امری که مربوط به لذت‌های انسان، اشتهاهای انسان هست که زیاد روی کردنش یا خلاف شریعت عمل کردنش حرامه، اینو مربوط به دنیاست. اما در آخرت نه پرخوری بد است که بگیم که این عفت رو رعایت نکرده و نه پرخوابی بد است، نه پرنوشیدن بد است، هیچ کدام از اینها و همینطور موارد دیگرش. البته خواب که در عالم آخرت وجود نداره، ولی هر چیزی رو که از کشش‌های طبیعی شهوی در آخرت وجود داره، اینا نه فقط زیاده رویش مانعی نداره، بلکه زیاده روی اونجا قابل تصور نیست، بدین خاطر که اونجا هر کدام از این لذت‌ها و کشش‌ها و میل‌ها و اشتیاق‌ها دائمی است. چنان که جای دیگری خدمتتون عرض کردم که خلق خدا در بهش، اهل بهش در بهش پیوسته می‌خورند و پیوسته می‌نوشند و نوشیدنشون با خوردنشون مزاحمت ندارد و بالعکس، و در عین حال که پیوسته می‌خورند و می‌نوشند، پیوسته مثلا علی الارائک ینظرون، بر تختم نشستن و همدیگر رو تماشا می‌کنند. اینجوریه وقتی همدیگر رو تماشا می‌کنن در دنیا خلاف ادبه که وقتی یه نفر داره نگاه می‌کنه آدم داره می‌خورم، باید درش دیگه من چی نگه تا روشو برگردونه نگاه نکنه. برای همین گفتم وقت غذا خوردن به چهره هم دیگه نگاه نکنید، به ظرف خودتون، به ظرف همسایه هم نگاه نکنید، به ظرف خودتون نگاه کنید. در قیامت اینجور نیست، در این حال که همه چشم ها متوجه هم دیگه هست و همدیگر رو دارن مینگرند، در این حال مشغول خوردن است، در این حال که مشغول خوردن هست، مشغول آشامیدن هست و همینطور دیگر لذت هایی که در بهش وجود داره. بنابراین عفت مربوط به آخرت نیست، مربوط به دنیاست. و همینطور صفات دیگری رو که دیگه چیه؟ شجاعت است و عفت است و این یکی مال قوه شعویه، این که مال قوه غضبیه، یا بالعکسش یکی هم عدالت است و عدالت هم همینطور، عدالت هم مربوط به دنیاست، از ویژگی های نفسه. و بالاخره حکمت هم همینطور، حکمت هم از ویژگی، یعنی اعتدال در فهمیدن، اعتدال در خوندن، مطالعه کردن، دقت کردن، تأمل کردن، انتخاب، اعتدال در انتخاب موضوع فکر و مانند اونها، همین هم مربوط به دنیاست. پس حاصل یک جمله اگر خدمتتون عرض کنم که نتیجه این قاعده کلی باشه، اینه که ویژگی های اخلاقی که در کتاب های اخلاقی متعارف گفته می شود، نه در عرفان یا عرفان عملی، اینا ویژگی های دنیوی است، غیر از رضایت است. رضایت اصلا تجلیش و ظهور و تحققش مربوط به آخرت است، تسلیم بودن مربوط به آخرت است، فنا مربوط به آخرت است، تجلی تامش. ولی این صفاتی را یا دستورالعمل‌های اخلاقی و مانندون که در کتاب‌های اخلاق، حکمت عملی، تعلیم و تربیت و مانندون گفته میشه، اینا مربوط به کنترل نفس است و چون پارسایان نفس خیش را کنترل کرده اند، بنابراین هم نفسشون عفیف است، هم شجاع است، هم عادل است، هم حکیم است. ولی چرا اونها را نگفته؟ به خاطر اینکه درد عامه و مبتلا به مردم فاصله گرفتن از عفت است. به تعبیر دیگر آنچنان که مردم در نقطه ضعف هایشون به شهوت گرایش دارد یا تناسب با شهوت داره، با غضب نداره، به خاطر اینکه به خاطر شهوت غضبشون هم زیر پا میگذارن. البته طبیعی هم هست، چنان که در مباحث اخلاقی در جای خودش گفته شده که اگر کسی میخواد غضب را کنترل کند به وسیله شهوت میشه کنترلش کرد، و اگر کسی میخواد شهوت بی حد اندازه رو کنترل کنه وسیله غضب میتونه. اینا از پس هم دیگه برمیان، عقل از ادیش کدامشون بر نمیاد. خب اینم از این، تا حالا قسمت بعدی بحثمون بمانه. پروردگارا به مقربان درگاهت قسمت میدیم جان و دل و فکر و اندیشه و روح و قلب من را منبع اسرار خاندان پیامبر قرار بده، همراهی و همپایی و تشبه به خاندان پیامبر و نصیب و روزی من بگردان، عمر و جان و مال و فکر و اندیشه و هستی من را چراگاه شیطان قرار نده، گذشتگان و ذوی الحقوق من را به ویژه پدر و مادر من را با و همه اساتید ذوی الحقوق من را به طور کلی با خاندان پیامبر محشور بفرما، به نبی و آله صلوات اینو بفرمایید.